ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه درباره حفظ توافق هسته‌ای گفتگو کردند. آمر قتل محمد رضا کلاهی در هلند به حبس ابد محکوم شد. آتش سوزی در یک استودیوی ساخت انیمیشن در ژاپن حدود 30 زخمی و 30 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. کاخ کرملین امروز از گفتگوی رؤسای جمهور فرانسه و روسیه درباره توافق هسته‌ای میان تهران و کشورهای قدرتمند جهان اطلاع داد. در پی خروج ایالات متحده از برجام در سال گذشته، فرانسه تلاش می‌کند از تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بکاهد. بنابر اعلام کرملین، امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین بر اهمیت توافق هسته‌ای و نقش آن در تامین امنیت خاورمیانه تاکید کرده و برجام را از جمله عوامل منع گسترش غنی‌سازی هسته‌ای دانستند. رؤسای جمهور دو کشور همچنین درباره درگیری‌ها در شرق اوکراین نیز با هم گفتگو کردند. پیشتر رئیس جمهوری فرانسه گفته بود کشورش برای کاهش تنش در خاورمیانه با رؤسای جمهوری آمریکا، ایران و روسیه گفتگو خواهد کرد. دادگاهی در هلند امروز متهم ردیف اول در پرونده قتل محمد رضا کلاهی را به حبس ابد محکوم کرد. مقامات جمهوری اسلامی محمد رضا صمدی کلاهی را عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفت تیر سال 1360 معرفی کردند. محمد رضا کلاهی که با نام جدید علی معتمد در هلند زندگی می‌کرد، پاییز گذشته در شهر آلمیره در آن کشور به ضرب گلوله کشته شد. دادگاه آمستردام آمر قتل را با نام اختصاری نوفل ف 38 ساله به حبس ابد و دو متهم دیگر پرونده را به 25 و 20 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش رسانه‌های هلند، دادگاه نتوانست ارتباطی بین جمهوری اسلامی و قتل یاد شده بیابد. این در حالی است که پیشتر سرویس اطلاعاتی هلند از در اختیار داشتن قرائنی جدی درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در سوء قصد به جان محمد رضا صمدی کلاهی اطلاع داده بود. به دنبال آتش‌سوزی در یک ساختمان در شهر کیوتو ژاپن که گمان می‌رود آمدانه ایجاد شده، قریب به 30 تن جان باختند. ساختمانی که دچار آتش‌سوزی شده یک استودیوی ساخت انیمیشن است. به گزارش رویترز، پلیس ژاپن یک مرد 41 ساله را به زن شعله‌ور کردن عمدی آتش بازداشت کرده. با این حال به دلیل سوختگی این فرد بازجویی از وی آغاز نشده است. بنابراین گزارش، حال بیش از 10 تن از محجوهان وخیم است و جستجو برای یافتن چندین کارمند مفقود شرکت کیوتو انیمیشن ادامه دارد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حساب توییتری خود به بازماندگان حادثه تسلیت گفته و نوشته است کلمات از شرح فاجعه ناتوانند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا میگوید فدراسیون فوتبال ایران هوادار حضور بانوان در ورزشگاه هاست، گرچه این کار هنوز باید به تایید دولت برسد. پیشتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال جیانی اینفانتینو به فدراسیون فوتبال ایران تا 15 ژوئیه 24 تیر مهلت داده بود تا اطمینان حاصل کنند که بانوان می توانند در ورزشگاه های ایران حضور یابند. تیم ملی فوتبال ایران قرار است 10 اکتبر در چارچوب بازی های مقدماتی جام جهانی میزبان کامبوج باشد و فیفا می خواهد این مسئله پیش از آن تاریخ برطرف شود. سعید پیرمحمویی، کارشناس ورزشی، به رادیو فردا در این باره میگوید که آیا اتفاق جدیدی صورت داده با توجه به اینکه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از توافق فدراسیون فوتبال ایران خبر داده، گرچه فدراسیون فوتبال گفته که همچنان این کار هنوز باید به تایید مراجع ذی‌صلاح و دولتی برسد. سعید پیرمحمویی در ترکیه.
فکر نمی کنم هیچ تغییری در موضوع ورود بانوان به ورزشگاه ایجاد شده باشه. برای اینکه فیفا از زمان روی کار اومدن آقای اینفانتینو که اتفاقا دبیر کلی فدراسیون جهانی رو به یک خانم فاطمه سامورا سپردن، در طی نزدیک به 2 سال گذشته 3 بار برای ایران نامه ارسال کردند. در نامه اول درخواست شد که به ورود بانوان به ورزشگاه احترام بذارن. نامه دوم جایی بودش که آقای اینفانتینو از فدراسیون فوتبال ایران خواست اون قولی که آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران به ایشون داده بودن رو عملی بکنن، و در نامه سوم گفته شد که شما باید یک تاریخ مدون برای ورود بانوان به ورزشگاه ها نه تنها برای بازی های تیم ملی بلکه برای بازی های باشگاهی به ما اعلام بکنید. اما پاسخ فقط این بوده، این در چند خط، که ما داریم مشکلات ورود بانوان رو برطرف میکنیم، و به نظر نمیرسه که پاسخ اون چیزی باشه که فیفا به دنبالش بوده.
آقای پیرمحموی، الان سال هاست که مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله رو هی میگن، یعنی مسئله که خب در همه جهان خانم ها دارن آزادانه به ورزشگاه ها میرن، در خود ایران 40 سال پیش این مسئله بدیهی بود، اصلا راجبش فکر نمیشد، اصلا مسئله ای نبود، ولی اکنون این مسئله تبدیل به یک معادله بسیار بغرنجی شده که مانند یک کلاف سردرگم است. واقعا آیا این مسئله اینقدر دشواره؟ ورود زنان به ورزشگاه ها؟
ببینید، بعد از انقلاب 57 از ورود بانوان به ورزشگاه ها کلن جلوگیری شد. اما خیلی جالبه، وقتی ما سرچ میکنیم، وقتی به دنبال این یک قانون نوشته شده میگردیم، هیچ قانون نوشته شده در مورد جلوگیری از ورود بانوان در ایران وجود نداره که به طور مثال مجلس یا نهادهای دیگه قانونگذار یه همچین قانون رو تصویب کرده باشه. این قانون کاملا نانوشته هستش. حالا ترجیح میدم که یک مقداری به بحث IOC یعنی کمیته بین‌المللی المپیک اشاره بکنم، که از زمان روی اومدن رئیس جدیدش یعنی آقای باخ به شدت به دنبال برابری جنسیتی هم در بین ورزش و ورزشکارها هست، هم در بین ورود تماشاگران خانم و آقا به طور یکسان به ورزشگاه ها، که حالا فیفا به عنوان یک نهاد زیر مجموعه IOC هم خیلی سفت و سخت به دنبال این ماجرا هست. اما متاسفانه در ایران همونطوری که آقای تاج و همینطور آقای اسلامیان که در یک مصاحبه‌ای که با روزنامه ایران ورزشی داشتن اعلام کردن که تقریبا از دست فدراسیون خارج هست و تبدیل به یک ماجرای امنیتی شده. و الان این شورای عالی امنیت ملی هستش که باید در این مورد تصمیم بگیره. متاسفانه الان شاید اگر نگاه بکنیم در بین کشورهایی که عضو فیفا هستن، شاید ما تنها میتونیم به نام ایران بر بخوریم که از ورود بانوان به ورزشگاه جلوگیری میکنه. این یک ماجرایی هستش که میتونم شاید از این واژه تبعیض براش استفاده بکنم، که متاسفانه و اینطور که مشخص هستش هیچ عزمی برای برطرف کردن این موضوع وجود نداره، چرا که از لحظه‌ای که این نامه توسط فیفا به صورت خیلی جدی اومده، ما شاهد بودیم که یکی دو تا از مراجع تقلید هم در این مورد صحبت کردند و اظهار نظرشون کاملا جالب بود و عنوان کردن که اصلا بستر برای ورود بانوان مهیا نیست و بهتر هستش که بانوان به ورزشگاه ورود نکنن.
چقدر خطر تعلیق فوتبال ایران و به طور کلی ورزش ایران سایه سنگینه؟
میتونم بگم که بسیار جدی، به خاطر اینکه در واقع فیفا یک آلارم بسیار جدی داد و ما تو 2 روز گذشته حتی شاهد بودیم که AFC اسم ایران رو از رنکینگ باشگاهی حذف کرد و بعد اینطور در رسانه‌های ایرانی عنوان شد که این یک اشتباه تایپی بوده. اما وقتی با طرف‌های فیفا و AFC صحبت می‌کنیم، یعنی دوستان مدیا صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که نه، اصلا یک اشتباه تایپی نبوده، بلکه یک آلارم بسیار جدی بوده برای فوتبال ایران. و من میتونم اینو بگم که ما حتی تا زمانی که اجازه ورود بانوان به ورزشگاه ها صادر نشه، حتی لیگ برتر فوتبال ایران هم نمیتونه آغاز بشه. و متاسفانه اگر این اتفاق نیفته، ما در بازی های مقدماتی جام جهانی با این چالش مواجه هستیم که در ابتدا ایران باید در ورزشگاه خالی از تماشاگر بازی کنه و در مرحله بعدی حق میزبانی اون بازی ها رو از ایران میگیرن و به کشورهای همسایه میدن. چرا؟ چون در اون کشورها بانوان میتونن بدون محدودیت بلیط بخرن و وارد استادیوم بشن. من اینطور فکر میکنم که الان شاید بزرگترین چالشی که ورزش ایران باهاش مواجه هستش همین بحث تعلیق هست، که فکر میکنم خیلی جدی برای ایرانی خطر وجود داره و امیدوار هستیم که حداقل مسئولین ایرانی، نه تنها مسئولین ورزش بلکه کلا مسئولین نظام، تصمیم بگیرن که به هر حال این تبعیض رو برطرف بکنن و بانوان مثل همه جای دنیا خیلی راحت بتونن بیان به ورزشگاه ورزش‌ها رو نگاه بکنن. کماکان که اگر این اتفاق بیفته، شاید حتی اون فضای خشن و شاید بی‌ادبانه‌ای که در ورزشگاه‌های فوتبال فوتبال ایران وجود داره هم یه نوعی اصلاح بشه و به هر حال اگر خانواده ها وارد ورزشگاه ها بشن به هر حال این ماجرا میتونه به نوعی کنترل بشه.
سعید پیرمحمودی بود، کارشناس ورزشی در ترکیه. رادیو فردا هم چون ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روس.
و این مسئله جدایی زن و مرد در ورزشگاه جزء ایدئولوژی این آقایون، مثل این میمونه که حکومت اسلامی اون 12 شرط آقای پومپئو رو توی مذاکرات بپذیره، دقیقا مثل همونه. حالا هم موندن چه بکنن با این اختیار آقای انفانتینو.
ما اگر 4-5 ساعت که سهله، اگر تمام 24 ساعت رو هم کار بکنیم آقایون به جایی نمیرسن، یعنی تمومی نداره. فکر کنیم مثلا مملکت به جایی میرسه، چون جیب آخوندهای محترم یه قدر بزرگه که اجازه نمیده کار کرده ملت هزینه بشه برای مملکت تا به یه جایی برسه. ضمن اینکه این آمارای مندراوردیه، ژاپن نمیدونم چینی ها یه وعده غذا میخورن، لباس کم میپوشن، نمیدونم 500 اضافه کار میکنن، اینا همش از تو زیرزمین های عصر حجری حوزه ها در میاد که آقای روحانی آماره میده.
آقای ظریف به CNN گفته محدودیت ترددشان در امریکا غیر انسانی است. آقای ظریف شما خودتان انتخاب کردید اینجوری زندگی کنید، مگه نه؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه پراید سطح ایمنی پایینی دارد از خودروسازان ایرانی خواسته در این مورد واقعیت را به مردم بگویند و نگویند که خودروهای به گفته وی سایپا مطمئن است. مهتاب وحیدی راد.
محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه پراید بیشترین تصادفات تهران را به خود اختصاص داده، تاکید کرد که خودروسازان باید صادقانه به مردم اعلام کنند که با این مبلغ خودرویی تهیه می‌کنند که سطح ایمنی پایینی دارد. پراید که شرکت سایپا تولید آن را از سال 1372 در ایران آغاز کرد، بعد از پیکان قدیمی ترین و پرفروش ترین خودروی بازار ایران است که هنوز در مدل های متعدد تولید می شود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با اشاره به مدل های مختلف پراید گفت همه اینها پراید است و باید رانندگان حواسشان باشد. به گفته محمد رضا مهماندار، علاوه بر پلیس، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان استاندارد و شرکت‌های خودروسازی در مورد ادامه تولید این خودروها مسئولند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران هم هفته پیش با انتقاد شدید از وضعیت ایمنی برخی خودروهای داخلی گفته بود پژو آردی و پراید نباید در جاده‌ها تردد کنند و خودروسازان باید به سمت تولید خودروهای امن بروند. کمال هادیانفر پژو آردی و پراید را عرابه مرک توصیف کرد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در عین حال تاکید کرده بود که 92% تصادفات جاده‌ای به عامل انسانی مربوط می‌شود. بر اساس آمارها سالانه بین 4-7% تولید ناخالص ملی ایران هزینه تصادفات رانندگی می شود. همچنین بنابر آمارهای پزشکی قانونی، تلفات جاده‌ای در ایران بعد از سال 1390 به طور متوسط سالانه 17500 نفر بوده است. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار تلفات در حوادث رانندگی را دارد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
و آخرین خبر این که تصادف یک دستگاه مینیبوس حامل پناهجویان در ترکیه نزدیک مرز ایران منجر به کشته شدن دست کم 15 تن از سرنشینان آن شد. خبرگزاری آناتولی محل حادثه را نزدیکی شهر اوزالپ اعلام کرده است. این شهر بین وان و مرز ایران واقع است. خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.